این از مرضی بود.
آخرین جلسه درس 11/3/95
دیروز من خود گفتم داشتم
داشتن و فتوای بعضی معاصرین رو نقل کردن که حرام ندونستن. من خیلی تعجب کردم که بالاخره وجه علیت چیه. قبل از اینکه مراجعه کنم یه توجیهی برای راه عدم و حرمت تصور کردم. همین اصطلاحات طلبگی که ما ها داریم که اجماع دو جوره، گاهی اجماع منقوله، گاهی اجماع محصله، و بعدم بلا فاصله میگوین که اجماع منقول که حجت نیست به خاطر این که یک نقله و حد اکثر اعتبار یک خبر واحد رو داره. اجماع محصل هم غیر حاصل و به راحتی میگذرن و عبور میکنن. آیا واقعا مسئله به همین سادگیه؟ در اولویت هم بعضی ها اینجا بعد از بحث با هم صحبت میکردیم خود براشون مشکل بود که بگن عقد در عده ردیه موجب حرمت ابدی معبود علیها میشه، ولی زنای با ذات ور موجب حرمت نمیشه و این اولویت نداره. در حالی که اولویت رو دو جور توضیح دادن، یکی همین که عقد در عده رجعیه موجب حرمت ابدی میشه اذا کان عالما به این که عقل لایقه، ولی در کنار همون مسئله، مسئله دوم این بود که عقد در عده رجعیه اذا کان جاهلا و دخل بها موجب حرمت میشه. خب بعد میگن آیا اذا کان جاهلا و دخل بها و ثابت شد که دخول دخالت در حرمت داره، آیا دخول بلا عقد با دخول مع العقد، اگر دخول بلا عقد منشأ حرمته، دخول بلا عقد بیشتر باید منشأ حرمت باشه؟ اینکه اولویت درسته که پس بنابراین اولویت هم جوابش روشنه که اگر عقد در عده رجعیه انجام بگیره جهلن بالعقد و دخل بها بدون تردید حکم به حرمت بود به روایات صحا، بنابراین این اولویت اینجا خیلی اولویت روشنیه. برای بعضی دوستانی که اولویت رو به خود ترغیب میکردن، اگر اون قسم اول رو درش ترغیب بکنن، در این دومی دیگه نمیشه ترغیب کرد که اگر عقد در عده مع دخول، دخول به اصطلاح مع العقد منشه حرمت ابدی باشه، دخول بلا عقد به طریق اولا منشه حرمت ابدی میتونه باشه. بنابراین این یه مسئله که اولویت کاملا اولویت درستیه، اما این که اجماع رو زیر سوال ببریم و بگیم که المنقول اعتبار خبر واحد را داره، المحصل غیر حاصل و رد شیم، من ناچار مراجعه کردم ینابی و سه چهار تا علمای بزرگ صدر اسلام رو فتاواشون رو نگاه کردم، دیدم که خیلی محکم و با به اصطلاح تعابیر خیلی صریحی میگن. حالا من یکی دو سه تاشو یادداشت کردم، بقیهش هم بنا دارم ببینم، ولی بالاخره اجماع معلوم میشه خیلی پاش محکمه، و همین دلیل هم صاحب جواهرمون آخرش میگن که بعد از فراز و نشیب هایی که اشاره کردیم، اون آخرش میگوین که ولکن الانصاف، تعبیرشون این بود که ولکن الانصاف این که حکم با عبارتشون اینه، این عبارت مال صاحب جواهره بعد از بحث، ولکن الانصاف ان العمده فی ذلک الاجماع. بله الاجماع، بل فرق فی معقدهی، معقد اجماع یعنی اجماع معقدش کجاست، روی چی عقد اجماع شده، ولا فرق فی معقد الاجماع بین المدخول بها و غیرها و بین العالمت و الجاهله و بین علم زانی فر نعازنت به ذات بلن او جهله ولا بین الدائم و المنقطع. بالاخره اجماعی منعقد هست بر این مسئله. این اجماع اگر مال متأخرین باشه گفتیم بله، میشه واقعا یک راه طلبیه پیدا کرد و گفت که منقول اعتبار خبر واحد حد اکثر محصلا غیر حاصل. اما وقتی میبینیم که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در عرض کنم که مغنعه، ایشون متوفای 413 است، شیخ مفید متوفای 413، یعنی به اصطلاح درک زمان حضور برخی نواب رو هم داشتن، ایشون در مغنعه میگوین که من صافح امرأتن به یه ذات بعل حرم از آلک علیه، صافه ظاهرن همین مقصوده در برابر نکه هست دیگه، یعنی زنا، یعنی صفاح رو تعبیر کردن معدبانه من صافه امرأتن و یه ذات بعل حرم از آلک علیه، نکاحها من بعد و این بله سینه سندرگونه، بله سینه سنخته، بله صفاح دیگه، صفاح در برابر نکاح، بله من صافه امرأتن به هی ذات بعلن حرم از آلک علیه نکاحها من بعد و این فارقها زوجها و تابت من مخترفت ها، یعنی حتی بعد از توبه اون زن ذات بعل هم باز این حرمت حرمت ابدی هست، فلم تهل له ابدا. این عبارت مرمون مفید هست در مغنه، و کذالک انصافه ها و هی فی عدتن، هم در موقعی که ذات بله و هم در موقعی که در از مثلا شوهرش طلاقش داده یا فوت کرده و در عده هست، منتاش عده وفات رو حد استثناء کردن، گفتن این حکم مخصوص عده به اصطلاح رجولی است که به منزله ذات بر تلقی بشه، که مرتده به عده رجعی ذات بر حساب میشه. این یک تعبیر. در صفحه 34 در جلد 18 ینابی در یه تعبیر دیگری دارن که از کنم وقت تقدم القول فی الذی یفجر به امرأت لها بعل و انها لا تحل له ابدا سواء طلقها البعل او فاتت عنها. فان فجر بها و هی غیر ذات بل ثم تاب مع ذلك، اون موقع مثلا اشکالی براش نباشه. عرض کنم که این یک عبارت از شیخ مفید در مغنه. مرحوم سید مرتضی که بخشیش هم معاصر با ایشون بودن و سید مرتضی و سید رضی هر دو از داستانش معروف از شاگرد مثلا شاگردان مفید حساب میشن و اون داستان معروفی که همه شنیدیم. کتاب انتصار مال مرحوم سید مرتضی است و ایشون متوفای عرض کنم که 436 هستن. اینجا 413 بود، شیخ در 413 فوت شدن، سید مرتضی 436. البته توی ینابی آقایون که ملاحظه کردن، ینابی هم وفیاتشون رو داره، هم موالیدشون رو داره و فاصله عمرشون هم داره. خیلی کتاب خوبیه واقعا، خوب خیلی وسیله بسیار جالب و جامعی است. در انتصار سید مرتضی دارن که مسئلتون اینجا شاید روشن‌تر من نمیشتم مطرفای 436 مسئله اول طبعاً اول کتاب نکاح مسئله اولشون اینه. مسئلتون و ممن فردت به الامامیه القول به انه من زنا به امرأتن و لها بعلون حرم علیه نکاحها ابداً و این فارقه ها زوجه ها و باقی الفقه ها یخالفون فی ذلک، یعنی عام مخالفت هم، ولی به من فردت به الامامیت، یعنی سید مرتضی هم نظرشون اینه. بعد میگن والحجتو اجماع الطائفه، یعنی سید مرتضی در اون زمان دلیلشون رو بر حرمت اجماع ذکر کردن. وقتی یک کسی مثل مفید و مثل سید مرتضی ادعای اجماع بکنه، این اجماع هست قابل اعتناه. برای اینکه ما گفتیم اجماع متقدمین میتونه حاکی باشه از یه سری روایاتی که به دست ما نرسیده باشه به خاطر حوادثی که بعد در تاریخ پیش اومد و بسیاری از کتابها و روایات و اینا از بین رفت. بنابراین سید مرتضی هم در کتاب انتصار این تعبیر رو میفرمایند، میگن والحجت و اجماع و طائفه در صفحه 49 همون جلد 18. عرض کنم که در این مسئله یک اینطور میفرمایند، بعد در مسئله دو عده متوفع عده ذات بل را مثل ذات بل میبینن. این دو تا مسئله با هم جدا جدا ذکر کردن. مرحوم محقق اینجا هر دو رو در یک مسئله ذکر کردن که ذات بل او فی عدت رجعیه، ولی مرحوم سید مرتضی در دو تا مسئله ذکر کردن. یک مسئله این که القول به ان من زنا به امرأت و لها بعلون حرم علیه نکاحها ابدا و این فارقه ها زوجه ها بل حجت و اجماع و طائفه، در مسئله دومشون میگن که القول بعد نمندنا به امرأتن و یفی عدت من بعلن لعوفی ها رجعه، یعنی عده رجعه مثل ذات بعل میمونه دیگه، فرقی نمی کنه. اینو در مسئله دوم آوردن.
این انفرادت بعد در مورد اول ظاهرن
بله.
انفرادت به الامامیه
در دوم هم انفرادت داره. اصلا اصولا ایشون در این کتاب هر مسئله ایشون من منفردت به الامامیه است. اول هر مسئله به منفردت به الامامیه است. در اصل ذات بعلش من منفردت به الامامیه است. در عده ذات بعل من ما ظن انفراد الامامیه. در بعدیش دوباره بسای سوم منفردت امامیه. حالا عده رو با ذات بعل با هم تفاوت گذاشتن که در زنای به خود ذات بل هیچ اختلافی درش نیست و یه خالفون باقی الفقه های خالفونن ها، یعنی عامه، ولی در عده که به منزله ذات بله ظنم من فردت به الامامیه، ولی مخالفی هم ذکر نکردن. بعد میگن که بل مقصود من از نقل مسئله دومشون اینه که ول حجت لاصحاب نافی هذه المساله الحجت التي قبلها، یعنی مثل همون مسئله اجماع میمونه قبلها، ول کلام فی المسالتین واحد، یعنی مسئله به اصطلاح ذات بل با مسئله ادرجیه از این جهتش تفاوت نمیکنه، هر دوش مدرکمون اجماع هست. این به اصطلاح دوتا مغنه ارز کنم که مغنه با مغنه دوتا کتاب ها اشتباه نشه، مغنه مال مفیده و مغنه مال سید مرتضی است. ارز سبت کرد مغنه اوز میخوام انتصار مال سید مرتضی است، مغنه مال مفیده، مغنه مال مفیده. بله ارز کنم که حالا من چون با عجله نوشتم یه خود برمان برمان شده دو سه تا دیگرش هم دیدم. در کافی که مال مرحوم حلبی هست، ایشون متوفای 444 هستن، محرمات بل اسباب رو میگن تا میرسن به اینجا که وزانیه و هیازات بعد او فی عدت رجعیه هیا محرمه به اصطلاح به سبب این زنا حرمت ابدی پیدا شده، یعنی اون چیزایی که با سبب زنا حرمت ابدی پیدا میشه چه مردن، یکیش هم از زانیه و هیه ذات بعل او فی عدت رجعیه، این هم از جزء به اصطلاح دلیل بر حرمته. بنابراین این توجیهی که احیارا حالا دیگه من نمیدونم واقعا، خب از فاضل محترم از حضرت آیت الله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نقل کردیم که ایشون جایز میدونن، من میخواستم یه راه حلی پیدا کنم که بالاخره خب ایشون فقیه بزرگواریه از کجا راه حل پیدا کرده، این اجماع رو چطور رد کردن. به ذهن خودم اومد که همون حرفی که اول گفتم، ولی واقعا این اجماع رو نمیشه گفت که یا منقول است یا به اصطلاح محصل است، من قولش خیر نه نه من کلام نه من کلام خود من. شما دیروز تشریف نداشید، آخه اشکال ما با شما فقط همینه که گاهی تشریف دارید گاهی تشریف ندارید، شما دیروز تشریف نداشتید، مفصل بحث شد، بعد آقایون گفتن مرحوم آیت الله فاضل جایز میدونن، در حالی که به دلیل اینکه در نص صریحی در کار نیست ولی اجماع فقها هست و مرحوم صاحب شرایع هم نسبت به مشهور دادن، بعد شهید هم در مسالک میگن علت این که نسبت به مشهور دادن اینه که روایت در کار نیست مگر همون روایتی که نسبت داده شده است به فقه الرضا، و فقه الرضا منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه است. البته کتاب فقه الرضا هم دیروز عرض کردیم که منسوبه، ایشون هم میگن منسوبه، خب حالا حاج مجید آقا هم زحمت کشیده بودن از اینترنت یا از جای دیگه به دورده بودن 500 صفحه بود.
لنگرانی نیست از
حالا آقای شوبری و آقای فاضل نه آقای معاصرین و متأخرین هم من بارها عرض کردم از متوسطین به بعد اجماعاتشون خیلی نمیتونه حاکی باشه. چرا؟ برای اینکه اون چه در دست اونها هست در دست ما هم هست، اما اون اجماعی که نمیشه واقعا ازش گذشت اجماع در زمانی است که احتمال میدیم روایاتی در دستشون بوده است و به اونا به ما نرسیده است و در اختیار اونا بوده و در این حوادثه مثل حادثه بغداد و سروندن کتابای مرحوم کتابخانه مرحوم شیخ و شیخ طوسی کتابخانه‌اش آتیش زدن و بعد آخه میدونید در تاریخ به اصطلاح حوزه علمی بغداد که 1000 سال سابقه داره دست منشأش فقط هجرت شیخ از بغداد بود به نجف و بعد از حادثه‌ای که در بغداد علیه شیعه مثل همین زمان ها که امروز هم علیه شیعه یک گروه هایی دارن یک کارهایی میکنن یک فتنه ای به پا کردن علیه شیعه و با اینکه بغداد مرکز علم بود و همه به اصطلاح رشته های مختلف علمی اونجا تدریس میشد و کرسی داشتن و شیعه هم یک کرسی داشت مرحوم شیخ بود و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و ایشون کتابخانه ای داشتن اون زمان هم که مثل حالا چاپ و به اصطلاح تألیفات چیزی نبود استنساخ بود. درباره همین فقه الرضا وقتی من میخوندم واقعا میدم با چه زحمتی یک کسی در قم این کتاب رو پیدا کرده برده مکه در مکه یک عالم بزرگواری دیده گفته در هندوستان هم این نسخه مثلا بوده روش انتساب کردن این کتاب از تقریبا زمان مرحوم مجلسی اول به بعد شهرت پیدا کرده، یعنی مال تقریبا 200 سال پیش 200 سال 300 سال پیش بوده، از قبلش چیزی در دست نیست. نقل شده است که در قبلش اون کتابی که از هندوستان آوردن نمیدونم یا از قم آوردن یک نسخش مال نمیدونم کی آورده در مکه و اونجا فلان عالم بزرگوار دیده با چه زحمتی تمام این کتاب رو استنساخ کرده و شده دو تا نسخه، بعد یکی دیگه عالم دیگری گرفته شده سه تا نسخه. این دو سه تا نسخه مخصوصا یه احتمالی که تو همین مجموعه چیزی که شما نوشته بودید که بعد یه کتابی بوده یه صفحه اول اون کتاب هم دو سه تا صفحه اولش افتاده بوده، بعد یه کتاب دیگه بوده که یه صفحه اولش خط حضرت رضا سلام الله علیه بوده، بعد اون آقا که اینا رو که جمع کرده بوده این صفحه اول کتابی که به خط حضرت رضا بوده گذاشته که اول این کتاب، بعد تصور شده که مجموعه این کتاب مال حضرت رضا و اصلا به خط حضرت رضا بوده، در حالی که این ثابت نیست که به خط حضرت رضا هست، احتمال خیلی بعیدی میدن به خط حضرت رضا شد. بعضی هم احتمال دادن که مال یکی از شاگردان حضرت رضا مثلا بوده و این نسخه مخفی همجور مونده بوده. اما یک شبهه‌ای که بسیار اون شبهه مهمیه اینه که در همین باب به اصطلاح کتاب فقه الرضا من همینجا میخوندم تو همین مجموعه میخوندم که میگه این شبه کننده میگه حرف درستی هم هست، میگه چطور میشه که حضرت رضا سلام الله علیه یک رساله نوشتن و یک دوره احکام رو توش نوشتن که این دوره احکام توی کتاب التکلیف که مال یکی از فقهای معروفه هست تقریبا اکثر عبارات همون عباراته، توی کتاب دیگری بسیاری از عبارات این کتاب تو اون کتاب هم وجود داره و بعد حضرت رضا نوشتن اما حضرت جواد هیچی نگفتن، حضرت عسکری هیچی نگفتن، حضرت عسکری یه نسول هم هر دوتا امام بعدی، یعنی از بعد از حضرت رضا تا قبل از غیبت کبرای به اصطلاح امام علیه السلام هیچ یک از ائمه درباره این کتابی که فرزند رضا نوشتن هیچی نگفتن. این خیلی بعیده که یک کتابی با این ارزش که یک دوره فقه و عباراتش هم در کتابهای دیگه دیده میشه چهار تا امام بعدی هیچی دربارش نگفته باشن، این خودش استبعاد میکنه که این خط حضرت رضا سلام الله علیه باشه، به خاطر اینکه ائمه بعدی همیشه نوشته های ائمه قبلی رو احیانا اگر بوده تأیید میکردن، مثل صحیفه سجادیه که حضرت صادق سلام الله علیه تعریف تأیید کردن گفتن یه نسخه پیش خود من بوده و حتی اون نسخه رو که آوردن مال عموزادهشون بود برادرزادهشون بود من تازگی ندیدم قبلا دیدم
آوردن، حضرت دستور فرمودن اون نسخه منم بیارید، یه دور تطابق تطبیق کردن و بعد فرمودن این نسخه همون نسخه ایست که به اصطلاح مال علی ابن حسین سلام الله علیه جد ما بوده، درسته، یعنی با نسخه خودشون تطبیق کردن. منظورم اینه که در اون زمان که چاپ نبوده و کتاب ها استنساخ بوده و اجازه نقل میگرفتن و آداب و رسوم در حقیقت ثبت و ضبط روایات اینجور بوده، تا وقتی که اون کتب عربه تنظیم شد وضعیت کتاب ها وضعیت مثل حالا نیست که آدم به راحتی بالاخره نویسنده کتاب مشخصه، شمارش مشخصه، ثبت و ضبطش مشخصه. اخیرا دیدم یه چیزی، کسی دوزه تقریبا حرفش 10 صفحه رو در باره یکی از صلوات های معمولی که در ظاهرن مفاتی هم باشه نوشته و بعدم کتابخانه ملی اینطور ثبت کرده، کجای اینطور ثبت کرده، شماره سیواش مثلا چنین اتنانه، ثبت و ضبط خیلی دقیق الان وجود داره. حالا در هر حال ما هستیم و این مسئله، اگر برخی از فقهای متأخرین حرمت را قائل نشدن، باید از خودشون پرسید که با این اجماع چه کار کرده اید، که اجماع را چجوری رد کرده اید. با هم من قبلا خواستم توضیح کنم بگم که بله اجماع درسته، بخواه این هر چیز که معروف مشهور شده در کتب اصولیه، متأخرین معمولا برای که خودشون رو خلاص بکنن میگن که از کنم که اجماع دو جوره، یا مقوله یا محصل. مقولش اعتبار نداره چون مثل نقل یک خبر واحده، محصلش هم غیر حاصله، یعنی چه کسی رفته فتاوای علما رو دیده و فهمیده که اینا همشون فتوا دادن و کجا چنین چیزی هست. و اون اجماعی که حجته یا باید کاشف باشه یا باید به اصطلاح دخلی یا داخلی باشه، یعنی مجمعین کسانی باشن که یا کاشف باشه از این که حضرت بقیت الله جل تعالی فرج و شریف این دو قبول دارن و اگر قبول نداشتن به نوعی ایراد میگرفتن دربارش، و یا اصلا خود حضرت هم نظرشون در بین اون به اساس صاحب نظران باشه. خب این اجماع محصل خیلی مشکله و دیر حاصل میشه. ضمن یه نکته‌ای که من مکرر اینجا عرض کردم، حالا دارم حاشیه میدم، یا آقای اصفهانی، ما یه سفر رفته بودیم اصفهان، مهمانه یا آقای اصفهانی بودیم، یه دوره کتاب آورد، گفت اجماعیات الامامیه ظاهرا اینجا باش موافقت نکرده بودن چاپ کنه، برده لبنان و بالاخره یه پولی هم خرج کرده و لبنان براش چاپ کردن، خیلی چاپ قشنگی مرتبی اجماعیات الامامیه. بعدا مراجعه کردم دیدم که فقط یک جلدش قابل توجه و اعتباره، بقیهش غالبا اجماعات شیخ را در خلاف، کتاب خلاف رو مراجعه فرمودید که همه جا شیخ میگه که دلیل و نااجماع الفرقه و اخبارهم، که معروف است در بین آقایون که این اجماع الفرقه و اخبارهم که شیخ در خلاف میگه، اون اجماع مصطلحی نیست که محصل باشه و به اصطلاح نظر فقهای صدر اسلام رو به دست آورده باشی. این آقا همه اینا رو جمع کرده و خب از کتاب خلاف مسائلی که در خلاف داره، خب اجماع الامامیه است دیگه، اما این اجماع به اصطلاح مصطلح نیست که در کنار کتاب بتونه یک دلیل مستقل باشه، چون اجماعی که ما داریم میگیم کتاب، سنت، عقل، اجماع، این اجماع که فقها مثل کتاب براش اعتبار قائلن، یعنی مثل قرآن براش اعتبار قائلن، اجماع فقهایی است که این احتمال دربارشون هست که روایاتی در دستشون بوده و به ما نرسیده به دلیل حوادثی که در تاریخ پیش اومده، و نمیشه به راحتی گفت که همشون یه فتوا دادن و هیچی دستشون نبوده، این خیلی بعیده. ولذا اون اجماع رو آیون آوردن و تو اصول ما در اصول بعد از اینکه کتاب اصول دوره اخباری ها تموم شد و اصولی های خود مسلط شدن، الان ما در زمان اصولی ها زندگی میکنیم نه در زمان اخباری ها، عرض کنم که خب یه دوران خاصی بوده که اخباری ها میدونید که عصر رو بر حرمت میذارن الا ما مستحل، ولی ما ها عصر رو بر حلیت میذاریم الا ما در بعد حرمته، ولذا اصلا فقه درست متحول شده و دوگانه شده، یعنی درست به عکس دوره اخباری ها بوده. اخباری میگه همه چیز حرام است مگر دلیل بر حلیت داشته باشیم،
مثلا با هواپیما میشه رفت مکه یا نمیشه رفت مکه، باید دلیل بر حلیت داشته باشیم. ما میگیم دلیل نمیخواد که همه چیز حلاله الا اینکه حرمتش ثابت بشه به دلیل کل شیء حلال حتی تعرف حرام من، مثلا یا کل شیء طاهر حتی تعریف عنه نجس و غیر ذلک. حالا دوره اصولیین این بحث اجماع مطرح شد که اجماعی میتونه در کنار کتاب قرار بگیره که یا کاشف باشه یا نشانه از دخل حضرت بقیت الله عجل، دخالت یعنی فتوای حضرت بقیت الله عجل تعالی قدر شریف در او باشه. بنابراین من واقعا هیچ راهی نتونستم پیدا کنم، یه باید از خودشون پرسید که
آجا تعبیره
دلیلم نداره که ما پرسید، بالاخره فقیه بودن نظری دادن دیگه.
تعبیر من فردت به امامیه دلالت بر ادعای اجماع نیست،
نه بل حجت علیه در بدلیشه من منفردت علیه الاجماع من منفردت علیه الامامیه و بعد عبارتش بل حجت علیه الاجماع و بعد در مسئله دومش من میگن که بل حجت لاصحابنا فی هذه المسئله الحجت التي فی قبلها، یعنی مسئله عده رو با مسئله خود ذات بل رو هر دو رو میگن دلیلمون فقط اجماعه. در مسئله اول گفتن
دلیل ما در مسئله عده هست، بعد ایشون اوورده تصریح کرده اینجا
اجازه بدید
در صورتی که همچین اولویت وجود نداره.
من صافها امراتن و هی ذات بل حرم ذلک علیه نکاحها و ان فارقها زوجها و تابت من ما اقترفته، همون زن توبه هم که کرده باشه بود شوهرش هم ازش جدا شده باشه، این لا تحل له ابدا. دلیل بر مسئله چیه؟ دلیل بر مسئله ول حجتو عبارت این بود دیگه، ول حجتو علیه اینجا من خوندم ول حجتو اجماع و طائفه، عبارت اینه ولها بل حرم علیه نکاحو ابدا و این فارقه ها زوجه ها و منتاش این عبارت بقیش هم هست و باقی الفقه ها یخالفونا یعنی عامه مخالف ما هستن ول حجت و اجماع و طائفه.
اجماع طائفه در مورد فی العده؟
نه 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 در مسئله اول، مسئله دوم میگد و حجت و نامه مثل مسئله اوله. در مسئله اوله ببینید، مسئله اول اینه، مسئله یک در کتاب انتصار شریف سید مرتضی رو من دارم میگم و من منفردت به الامامیه، این مسئله اوله در کتاب نکاح انتصار، القول به ان من زنا به امرأتین کذا کذا حرم علیه نکاحها بل حجت و اجماع و طائفه. در باره در مسئله دومشون که در عده است میگن بل حجت و لاصحابنا فی هذه المسئله الحجت التي قبلها و هر دو کلول کلام فیه ما بسیار یکسانه و دلیلی باید تکرارش دیگه نداریم. کلام فی المسئله تینه واحد. خیلی خوب دیگه بدارید
در رضای عقلانی دومی
اجماعیه سید
مرتضی
اگه باشه که از
فقه رضا
نقد کنه که اون که رد شد.
سید مرتضی وقتی بگد حجت 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 دلیل ما اجماع و طائفه است، یعنی چه؟ اجماع طائفه یعنی چه؟ یعنی ما امامیه مجمعاً میگیم حرامه.
نداریم.
یه آدم چرا همه نداریم؟ این عبارت مال سیده.
خیلی ها دیگه میگن که
نه در عدهشو میگن، اما در اصل ذات بعلش هیچ تردیدی دیگرش نیست. مسئله اولشون این است که زنا به ذات بعل حرم علیه ابدا ول حجت و اجماع و طائفه. من هم یه حرف نمیتونم بگذارم، برای اینکه میگم سید مرتضی و شیخ مفید در زمانی بوده که شاید 10 تا روایت در دست او بوده که یکیش در دست من و امثال من و قبل از ما و قبل از ما و از زمان علامه به این طرف اصلا در دستشون هیچ کدومشون نبوده. بنابراین اگر امثال فقهای معاصر ما یه چیزی ادعا بکنن و بگن که ما اجماع قبول نداریم، میگیم کدوم اجماع رو قبول نداریم؟ اجماع متأخرین رو بله درسته، اجماع متأخرین هیچ وجودی نداره. یعنی اگر از زمان علامه به این طرف، از مثلا زمانی که به قول مقام معظم رهبری حوزه علمیه حلب معروفتر از حوزه علمیه قم بود. از اون زمان به این طرف که دیگه اون حوزه کم کم به اصطلاح منقرض شد. هر کس ادعای اجماع بکنه راحت ما تو کتاب اصولمون می نویسیم که امام منقول و امام به اصطلاح مصرحان، المنقول لیس له اعتبار چون یک خبر واحده، المصرح هم غیر مصرح، غیر المحصل هم غیر محصله و کسی حاصل نکرده. ضمن اون نکته که من عرض کردم، عدم ذکر یک مسئله هم دلیل بر این که نظر طرف هم موافق است نیست. یعنی وقتی ما میخوایم اجماع محصلا پیدا بکنیم، اگر یه فقیه اصلا تو اون مسئله فتوا نداره، هیچ فتوایی نداره، شما اونو میتونید بگید که اون جزء مجمعینه؟ نه، نمیتونید بگید جزء مجمعینه. به هر حال حالا اختیار با خودتونه. من هم در اجماع در حقیقت محکم تر شدم، هم در اولویت، و اولویت را بعضی دوستانی که میگفتن چه اولویتی وجود داره، در قسمت دومش انصافا اولویت داره که عقد به اصطلاح با معدخول، عقد معدخول در زمان جهل به این که در عده است منشأ حرمت ابدی هست و دخول بلا عقد منشأ حرمت نباشه. من مسلم است دخول بلا عقد از دخول معل عقد اولاست دیگه. این اولویت خیلی رو
کنه نداره. اولویت حجا میدونسته که این
چون اونجا دو تا سبب برای تحریم هست، یکی انجام عقد، یکی دخول در عده.
و اثبتنا ان للدخول فقد اثبتنا ان للدخول دخل فی ثبوت الحرمه و نفس العقد لا یوجب نفس العقد.
کل سبب نیست
در جهلش، در صورت جهلش. عرض کردم گاهی میاد گاهی نمیاد. ما اونجا دو تا مسئله داشتیم در اول کلام، در اول حرمت عینی در برابر حرمت جمعی. گفتیم اول حرمت عینی دو تا مسئله داشتیم. یک مسئله این بود که لو عقد فی به اصطلاح عدتن عالمن و انها فی العده و ان العقد فی العده لا یجوز ولو دخول نباشه یوجب الحرمه. این یک مسئله
میتونه سببیت باشه برای حرمه.
اجازه بدید. اصل در مسئله دومی بود که لو کان جاهلا و عقد، و لو کان جاهلا و عقد، حالا جهل به موضوع و جهل به حرم و دخل بها، این موجب حرمت ابدی است قطعا. و این سه تا روایت صحیحه این مسئله رو ثابت کرد. خب حالا اجازه بدید، اگر ما از نظر شرعی میگیم اگر کسی در عده جاهلا، یعنی جهل به حرمت عقد در عده رجعیه، جاهلا عقد بخونه و دخل بها با کسی که من غیر عقد دخل بها، در یکیش حرمت ثابته، در دومیش حرمت ثابت نیست؟ در دومیش به طریق اولا ثابت
نیست. بدون دلیل نیست. یک، اینکه شارع در مورد زنی که در عده هست به احتیاطات بیشتری قائل شده، حتی حرمت تزین هم براش گذاشته پیش خانمهای دیگه هم. دو، اینکه این آقا هم عقد کرده، خود عقد فی نفسه
عقدش تأثیری نداره، دخول تأثیر داره. اونجا ثابت کردیم.
اونجا
ثابت کردیم عقد مع دخول در زمان جهل همه اینا دخالت در حرمت
داره. در خود مسئله داره که این میدونسته که شوهر داره، میدونسته که این همه
این مسئله دو رو میبینید کنار. من از مسئله اول رو بگیم، من اولویت اجازه بدید، اجازه بدید شما تشریف نداشتید در که بعد از مباحثه اینجا درباره اولویت بحث میکردیم. ببینید دقت کنید، بله شما میگید اولویت نیست، من میخوام بگم اولویت 100% لطف کنید. ببینید نمیخوام بگم حقنم بپذیرید، میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید، ولی دقت بکنید مطلب رو. میگم در شرع ما ثابت شده که اگر کسی عقد بخواند در عده رجعیه برای یک زنی و جاهل است به این که این عقد حرام است و بعد دخل به این زن، این زن براش تحرم ابدا. این قبول داری؟ این مسئله اولی. دلیلش چی بود؟ سه روایت صحیح با روایت صحاح ثابت شده. حالا بعد ادعا میکنیم که کسی که زنی را بلا عقدن میدونه ذات بعله است، میره با او زنا میکنه، آیا این اولا نیست حرمت ابدیش از اون جایی که معل عقد خلبه ها منشه حرمت
نه باشه با اولویت نداری
خیلی خوب شما اونگه دور رفیت نداری اینجا دیگه اهل عرف به بابه اینجا دیگه بحث نکنید اهل عرف به بابه که از مشت اصلا مشت حسن میپرسید من و شما متهمیم ذهنمون متهمه تو در با عقدش میگه حرام است و بی عقدش حرام نیست بی عقدش اولاست حرمتش به با عقدش چون اونجا هم ثابت کردیم که آخه اونجا هم شما نمیدونم بودید یا نبودید اونجا هم ثابت کردیم که نفس دخول علیت حرمت رو داره نه نفس عقد
این
حتی بحث شد
نفس عقد کافیه
به فتوای شما کافیه اونجا ما ثابت کردیم که کافی نیست اونجا ثابت کردیم که کافی نیست متن روایت رو خوندیم سه تا روایت صحیح خوندیم عرض میکنم که گاهی تشریف نداشتن سه تا روایت ثابت کردیم خب دیگه ما پای دقیقه دیگه وقت نداریم
یه جمله یه جمله آیه قرآن چه میگه زناکار جز با زناکار ازدواج نمی کند این اصلا مثبت این است که
اولویت داره؟
نداره
متاسفانه شما هم نمیدونم تشریف داشتید یا نداشتید یک ساعت درباره آیه بحث کردیم که اصلا آیه مقصودش این بحثا نیست اصلا آیه ارتباطی به این بحثا ندارد شما هم گاهی نه هستید و گاهی نیستید آیه رو یک ساعت بحث کردیم که مثل الخبیثات بالخبیثین و طیبات طیبینه و لذا دلیل مشرکه بعد برید مطالعه کنید دلیل مشرکه در کنار زانیه دلیل بر این است که حرمت نداره و لذا به اتفاق نکاح مشرکه جایز نیست ولی نکاح زانیه جایز است هیچ فقیهی هم فکر نکرده است که نکاح زانیه جایز نیست بعد برید مطالعه کنید معلوم میشه مسئله و بیشتر هم اینجوری نباشه که گاهی بیاد گاهی نیاد و بعد هم اینجوری بحث بکنید پنج دقیقه دیگه بیشتر بحث نداریم میخوام به خداحافظی بکنم از همه شما به دلیل اینکه امروز روز آخر جلسه هست عرض کنم که خب تعطیلات ماه رمضان در پیش هست انشاءالله که موفق باشید ولی بالاخره حالا فتوای شما میخواد فتوای بعضی متأخرین رو قبول کنید نمیخواد من مطمئن هستم که واقعا حرمت به استناد اجماع حرمت قطعیه و هیچ کارش هم نمیشه کرد و اجماع هم اجماع متقدمی نیست که نمیشه رد کرد نه اجماع متوسطین و متأخرینه اما ماه رمضانی که در پیش هست امیدواریم انشاءالله خداوند به همه شما و ما توفیق بده بتونیم از برکات این ماه برخوردار باشیم دوستانی که اهل منبرن و مسافرت میرن و تشریف میبرن در بین مردم هستن و با مردم هستن توفیق بیشتری دارن و میتونن واقعا با مردم صحبت بکنن بحث بکنن و این توفیق بزرگیه که خداوند به شما عنایت فرموده ما دیگه این توفیق ازمون سلب شده حالا یه روزگاری این توفیق رو داشتیم ولی حالا دیگه ازمون سلب شده دیگه نمیتونستیم و الا ما هم مثل شما در ایام محرم ما رمضان می رفتیم مسافرت در بین مردم بودیم و در حال توفیق داشتیم دوستانی که این توفیق رو دارن توصیه من به اینه که از این توفیق واقعا درست استفاده بشه و خود به خود شرایط زمانی شرایط مکانی شرایط دیگر رو باید رعایت کنیم که حالا اگر من توفیقی پیدا کردم تو اون جلسه ای که اکثر آقایون هستن صحبت خواهم کرد مسئله دوم اینه که از ماه رمضان اون دوستانی که مسافرت نمیرن و در حوزه هستن و طبعا اکتفا میکنن به زیارت و دعا و روزه و مخصوصا روزه های ماه رمضان امسال که خیلی واقعا سخت هم هست برای آقایون روزه در روزهای طولانی ولی خب توفیق بزرگی هست در دعای خیر محروم نباشیم و انشاءالله بتونیم به خوبی استفاده کنیم چیزی که من عرض می‌کردم این بوده که تعطیلات وقتی پیش اومد چون بعد از ماه رمضان تعطیلات تابستانیه دیگه ما میریم تا حداقل دو سه ماه نیستیم در ظرف دو سه ماه که بحث و درس تعطیله سعی کنیم انفصال از بحث علمی برامون پیدا نشه چون نفس انسان سریعا فراموش میکنه یعنی در طول سه ماه تعطیلی یک کار علمی منتخب خودتون متناسب با وقتتون برای خودتون هر کدامی داشته باشیم برای خودمون مطالعه یک کتابی رو یک دور مطالعه کنیم نوشته یک تحقیق درباره یک بحثی رو یک کار علمی داشته باشیم که ذهن به اصطلاح علمی و طلبگی نره سراغ این که بگیم حالا این روزا تعطیله و
فقط دعایی بکنیم و یا مثلا زیارتی بکنیم و جلساتی بریم و دید و بازدید و مهمانی و تمام. اونا به جای خودش همه باید باشه، اما در کنار این کار یک کار علمی به خاطر حفظ به اصطلاح اشتغال نفس و روح انسان به کار علمی که فراموش نکنه و یادش نره. و مسلمن اگر خدا این توفیق رو بده، بسیاری از این بزرگان رو آدم میبینه که در فرصت‌های تعطیلی چه توفیقاتی داشتن و چه کارهای بزرگی کردن، چه آثار بزرگی از خودشون گذاشتن که گاهی در اول نوشتهشون یا آخر نوشته‌هاشون آدم میبینه از متقدمین که تونستن کار بکنن. انشاءالله خدا هم به همه شما آخرین جمله‌ای که میخوام عرض کنم اینه که به هر حال فراموش نکنیم که در کشور ما انقلاب شده، در کشور ما شرایط حاکمیت اسلام وجود داره، در کشور ما نائب امام زمان متصدی امره، امام زمانی رو ما قبول داریم و ازش ترویج میکنیم که نائبش مشغول کاره. و من با عقیده شخصی خودم که مکرر اینجا عرض کردم معتقدم حتما در مواقع حساسی که نیاز هست امام زمان سلام الله علیه نائبش رو رها نمیکنه که توی همین افکار و توی نظرهای شخصی و اراده شخصی خودش بتونه تصمیم بگیره. اگر یک جایی چون چه تاریخ ما هم نشون میده یک جایی لازم باشه، امام زمان ما سلام الله علیه نائبش رو که داره براش کار میکنه ولو با الهام درونی باشه راهنماییش میکنه و او رو وامی داره که بالاخره اون چه صلاح اسلام و مسلمین عمل بکنه. یادمون نره که در کشوری زندگی میکنیم که انقلاب شده، اسلام حاکم شده، حکومت اسلامیه، مسئولان به اصطلاح مجریان احکام اسلامی هستن، مجلسی وجود داره، شورای نگهبانی وجود داره، قوه قضاییه وجود داره، دولتی وجود داره، مقرراتی وجود داره و نه مثل قدیمی که فقط یه دعا و ذکر و ورد و نماز و تمام و هیچی. مسئله شکیات رو برای طرف میگه، مسئله پاک و نجسی رو برای طرف میگه و یک مسئله اشاره به مسائل سیاسی اجتماعی و حدود و دیات و قضاوت و حکومت و اینا اصلا نگیم. خلاصه این خیلی باید گفت که ناسپاسی است از این نعمت بزرگی که خدا به ما داده و ما الان در شرایط زندگی میکنیم که در حاکمیت اسلام زندگی میکنیم. یکی از نعمت‌های بزرگ شرایط زندگی انسان هست از نظر محیطی که عرض کردم امام حسین سلام الله علیه در اون زیارت عرفه‌شون جمله 4 و 5شون همینه که خدایا این نعمت را شکر گذارم که مرا نیاوردی مگر در زمانی که پیغمبرت آوردی و دینت را آوردی و مردم را هدایت کردی و من در زمانی زندگی میکنم که دینت را حاکم هست. این توجه دادن به این که آدم در چه زمانی زندگی میکنه. اگه ما هم زمان شاه زندگی میکردیم بهترین آخوند آخوندی بود که کار به کار کسی نداشته باشه، حواشو سرش بکشه آهسته بیاد آهسته بره که گربه شاخش نزنه. ولی امروز به نظر من بسیاری هستن که سکوتشون جرمه، سکوتشون گناهه، سکوتشون و حرف نزدنشون خودش میشه گفت صدای بلندیست علیه نظام. و خدای نکنه که من و شما از اونا باشیم که سکوتمون تو مردم من و شما نگاه میکنن، به حرف من و شما توجه میکنن، به گفته های من و شما اعتنا میکنن. نکنه که یک ماه در بین یک جمعیتی باشیم یک بار صحبت از نظام اسلامی پیش نیاد. اینجوری درست نیست، این ناسپاسی از نظر حکومته. نم آخرین عرض منه که انشاءالله خدا به هممون توفیق بده بتونیم قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم. صلی الله علیه و آله. یه با همه شما خداحافظی میکنیم تا انشاءالله بعد از تعطیلات سلامات. بعد از تعطیلات سلامات.